هم از کاهی غم چون کوه ایشان.
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی جذبه دستی است که میچیند.
ای که به عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم نزنم. من نتوانم.
گاهی موقع ها گردونه زندگی انقدر تنده و آدم میفته تو این گرداب و چنبره زندگی که بسیار هم پرشتاب هست، که آدم یه مرتبه سرچرخ میده و بلند میکنه، میبینه عجب عمرش تموم شد، عمرش تموم شد و اونقدر چیزی مشتمون رو پر نکرده، خیلی چیزی تو دستمون نیست جز اون مقدارهایی که در راه خود خدا گذشت و لذتهایی که با او بودن تو زندگی ما بود و اون لذتها موندگاره. بقیه لذتها همش رفته، هیچ چیش نمونده. اوقات خوشام بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست.
اسکندر ذوالقرنین میگشت این طرف اون طرف، رسید به یک دهی، دید که قبرستان اینها در مقابل خانه هاشونه. مهمتر از این نگاه کرد روی سنگ قبرها، دید که مثلا نوشته است فلانی پسر فلانی از دنیا رفته، سال او 14 سال. تعجب کرد، سال او 20 سال، 18 سال. آقای اسکندر، ما این که میگیم حسن پسر حسین از دنیا رفت، یعنی آدم از دنیا رفت. آدم که 70 سال عمر نمیکنه، کسی که نصف عمرش خوابه، خواب که عمر انسانیت نی، خورد و خوراک و بازار و اینایی که عمر انسانیت نی، عمر انسانیت 10 ساله. اون عمری که خطبت به خلق خدا، اون عمری که رابطه با خدا، اون عمری که در معنویت، این 10 ساله، 20 ساله. ما حساب میکنیم ببینیم چند سال عمر آدم ها کرد.
خودت دستی به جان خودت ببر، شروع کن به سازندگی، تعدیل کن انگشت هایی که از بیرون میخواد بیاد، تعدیل کن، بگو بله چشم، ولی ما اینجا خودمون پالایشگاه داریم، ما خودمونم اینجا برای خودمون موجودیتی داریم. در این حال است که انسان خوشه، خوبه، تو چه خوشی و خوب و کان هر خوشی، پس چرا خود منت باده کشی؟
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشم ندار ازم میپاش زندگی، هر کس به جز تو رو انکار میکنم، من عاشق تو اقرار میکنم، اقرار میکنم بیاد تو هنوز، هم سخت خواب شب، هم خنده های روز، از تو حواسم هی پرت میکنم، با قلب بی کسم هی شرط میکنم.
سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه زنده به افق آفتاب. برادرم علیرضا محمدی، جانباز 50% شنونده ما هستن، سلام میکنیم به شما و به همه ایثارگران و جانبازان عزیز کشورمون که زنده دلن. نوشتن برای خوشبختی باید توکل به خدا داشت، به وسعت عالم، تفکر مثبت داشت به تعداد هر فکر، تدبیر مناسب داشت به تعداد و اقدام، صبر و تحمل داشت در کل مسیر زندگی، انشالله. اما میخوایم بریم بخش احکام رو بشنویم. سوالاتی در مورد احکام به 30900 ارسال کردید و کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام آقا بابا پاسخ دادن. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش احکام در خدمت شما خوبان و بزرگواران هستیم. اگر یک وسیله یا مالی رو خواستیم اجاره بدیم، چه مواردی رو باید دقت بکنیم؟ بعضی از دعواها و شکایات برای همین مورد هست که وسیله یا مالی یا مغازه و ملکی رو اجاره دادن ولی متاسفانه مسائل قانونی و شرعی رو رعایت نکردن و موجب شکایت و دعوا شده. اگر خواستیم مالی یا ملکی رو اجاره بدیم، باید مطمئن بشیم که برای استفاده حلال از اون استفاده می کنن. مثلا اگر کسی دکانی رو اجاره میده، باید قید کنه که برای استفاده حلال باشه یا مطمئن بشه که این دکانی رو که میخواد اجاره بده باید استفاده حلال از آن بشه. اگر در اون مغازه مثلا خدایی نکرده شراب فروشی یا تخلف دیگه که حرام باشه انجام بشه، اجاره قطعا باطل میشه. نکته دیگه این که مالی رو که اجاره میدن باید مشخص بشه که چه نوع استفاده از اون برده میشه. مثلا اگر ماشینی رو اجاره میگیرن، باید مشخص کنن که برای حمل بار هست یا برای جابجایی مسافر. اینها رو باید از همون اول مشخص کنن. نکته بعد درباره اجاره این که مدت استفاده رو هم باید معین کنن. مثلا اگر ما خانه یا مغازه ای رو به کسی میخواییم اجاره بدیم یا خودمون میخواییم اجاره کنیم، حتما مدت رو باید مشخص کنیم که یک سال، شش ماه، چقدره. یه مسئله دیگر رو هم عرض بکنم در بحث اجاره، باید دقت کنیم که تعارفات رو باید کنار بذاریم. حتما به صورت معتبر جایی قید و نوشته بشه و شاهد هم گرفته بشه، حتی اگر از نزدیکان باشه. من قرار وسیله نقلیه‌ام رو به یکی از نزدیکانم اجاره بدم، قرار خانه مسکونی رو یا مغازه ای رو به عزیزی اجاره بدم، از نزدیکان من هم هست، حتی برادرم هست، خب باید تعارف رو بذاریم کنار و حتما نوشته بشه و شاهد هم گرفته بشه، مدت اجاره هم باید مشخص بشه و اگر اجاره این خواد دریافت بشه مقدارش باید مشخص بشه، چه خدایی نکرده بعدها دچار مشکل و دعوا و شکایت نشه. یکی از ویژگی های ناب مؤمن اینه که حساب و کتابش مشخصه، معلومه، به قول امروزی ها شسته و رفته است. انشالله که هر جا هستید در پناه ایزد منان باشید. خدا نگهدار.
دوست عزیز، شنونده نازنین، به شماره 0901-2996 سوال شما را حتما با کارشناس مطرح میدیم و مطرح میکنیم و به وقتش پاسخ خواهند داد. جناب حسین پور از اهواز نوشتن: سلام، زنده اون کسیه که بتونه دست خدا باشه و با در خدمت بودن به خلق خدا در این دنیا و آخرت جاودانه بشه انشالله. فرصتمون تمام شد. با حدیثی از امام علی علیه السلام از شما خداحافظی میکنم. فرمود: اهل علم رو زنده و اهل جهل رو مرده خطاب کردند. امام علی علیه السلام در یکی از احادیثشون. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردی تا فردا. خدا یار و نگهدارتون باشه. باز هم امیدواریم هفته خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدارتون.
سامانه 162 برای طرح پیشنهادها و انتقادهای شما.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
آیا دولت با کلید طرح مسکن ملی قفل در خانه ها را به روی محرومان باز می کند؟ به نام خدا و سلام، من مجید حسینی هستم. در این برنامه همراه مهمانان گرامی به طرح پرسش هایی درباره طرح مسکن ملی می پردازیم. ایران امروز، 50 دقیقه از رادیو ایران.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
درست یک سال پیش طرح مسکن ملی مطرح شد. طرحی شامل ساخت 400 هزار واحد مسکونی. دولت تدبیر و امید پیشتر طرح‌های دیگری هم در بازار مسکن داشت، اما گویا چندان قرین موفقیت نبود. در طول یک سال گذشته 1% از جمعیت شهری و 0.3% از جمعیت روستایی به اجاره نشین ها اضافه شدند. مسکن هم گرانتر شد. یکی از خبرگزاری های اقتصادی کشور در گزارش خود از این طرح نوشته است: شرایط ثبت نام نشان می دهد که این طرح اقشار متوسط به بالا را شامل می شود. متقاضیان باید بیش از 50 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشند و قادر باشند ماهانه اقساط 1 تا 10 میلیون تومان پرداخت کنند، در حالی که در مسکن مهر مردم با آورده 10 میلیون تومانی و اقساط 200 تا 300 هزار تومانی خانه دار می شدند. همین مسئله انتقاداتی را برانگیخت. ماه گذشته نماینده مردم جهرم در مجلس گفت وزارت راه و شهرسازی در 2 سال اخیر بارها اعلام می‌کرد که طرح ملی مسکن طرحی برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف و متوسط جامعه خواهد بود، اما روند اجرایی عملاً خلاف وعده‌ها و برنامه‌های ارائه شده دولت است. در این برنامه چند پرسش را مطرح می‌کنیم. دولت قرار است به 60 میلیون نفر دهک‌های پایین جامعه یارانه معیشت پرداخت کند. چگونه برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد توقع دارد 50 میلیون تومان آورده داشته باشند و وام دریافتی را با سود 18% پرداخت کنند؟ این خانه‌ها به قیمت تمام شده به متقاضیان ارائه می‌شود یا به قیمت روز بازار؟ آیا ساخت این خانه‌ها در حوالی شهرها به حاشیه نشینی دامن نمی‌زند؟ آیا دولت در 2 سال باقی مانده توان ساخت 400 هزار خانه را دارد؟ مهمانان برنامه: آقای علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی. آقای قائدی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و جناب آقای مهندس غلامی و همچنین مردم عزیز کشورمون، در خدمتتون هستم.
آقای مهدی غلامی، کارشناس حوزه مسکن، درود بر شما.
بنده عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین مهمان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای قائدی، گفتگو رو با شما شروع بکنیم.
خدمت شما.
توضیحی لازم هست در رابطه با طرح ملی مسکن، بفرمایید ابتدای برنامه.
به نام خدا، فکر کنم به اندازه کافی در خصوص طرح اقدام ملی کلیاتش صحبت شد. حالا خاطر که وقت برنامه گرفته نشه، اگه بریم روی موضوعات
فکر کنم. من قبل از اینکه سوالا رو طرح بکنم، برای اینکه مشارکت مخاطبان رو هم جلب بکنم، عرض بکنم که شماره 30900 شماره پیامک برنامه است، 2204886 2205009 شماره تلفن های ماست. همکاران من آماده هستند که گفتگوی تلفنی شما رو و نظرتون رو در این برنامه ضبط بکنن و در برنامه بشنوید. سوال اول این هست که آیا این طرح برای اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین طراحی شده یا متوسط به بالا؟
بله، ببینید، طرح در واقع مسکن طریق دو ملی در واقع تفاوتی که با شاید با مسکن مهر، تفاوت عمده که با مسکن مهر داره اینه که یه طرحی هست که در واقع تنوعی از برنامه رو در خودش داره. اینجوری نیست که در واقع یه حالت خاص و در واقع یه گروه خاصی رو تحت پوشش خودش قرار بده. در واقع برنامه به این شکل هست که گروه های کم درآمد هم با یه طیفی از این برنامه های طرح اقدام ملی پوشش داده بشن، گروه های میان درآمدی هم همچنین. ببینید، برای گروه های کم درآمد، خب اگه بخواد دولت مداخله بکنه، مداخله قاعدتاً مداخله بیشتری هست، در واقع منابع بیشتری میخواد. برای گروه های میان درآمد نوع مداخلش متفاوت هست. خب وزارت راه و شهرسازی همونجور که خب توی در واقع صحبت قبلی شما هم بود، تو این حوزه با توجه به توی برنامه طرح اقدام ملی با توجه به اون تجربه که تو حوزه مسکن مهر داره، قاعدتا سعیش بر این هست که از منابع بانک مرکزی با توجه به تبعات منفی که این منابع داره استفاده نکنه و این در واقع منجر به این میشه خب تا یه حدودی اقساط تسهیلات بالاتر از اقساط مسکن مهر باشه. البته خب صرف نظر نرخ سودش، خب مبلغ تسهیلات هم بالاست، چون مسکن مهر خب از 20 میلیون 15 میلیون 20 میلیون شروع شد تا حال در نهایت به 45 میلیون رسید، ولی خب الان با توجه به شرایط بازار و افزایش هزینه ساخت و ساز به دلیل تورمی که تو این چند سال داشتیم، خب تسهیلات که تو این در واقع قراره که استفاده بشه حدود 100 میلیون هست. یعنی هم در واقع مبلغش بالا است، هم به این دلیل که نمیخواد از در واقع منابع بانک مرکزی استفاده کنه، نرخ سودش هم نرخ سود بازار است. قاعدتا تو این شرایط که در واقع نرخ سود نرخ سود بازار هست، خب ممکنه که گروه های کم درآمد نتونن تسهیلات استفاده کنن. برای این موضوع که در واقع بشه گروه های کم درآمد هم توی طریق دو ملی ورود بکنن، ما در واقع وزارت راه و شهرسازی مبناش این هستش که در امکاناتی که خودش داره رو بیاره وسط و از امکانات نهادهای حمایتی هم استفاده کنه. خب ما نهادهای حمایتی زیادی داریم توی حوزه در واقع حاکمیت که دارن کار میکنن، الان هم تو حوزه مسکن، و ما میخوایم اینا هم بیاریم تقویتشون کنیم، اینا هم بیاریم پای کار که در واقع بتونه یه بخشی از آورده‌ای که نیاز هست برای گروه های کم درآمد و در واقع شاید نتونن متناسب با مثل گروه های میان درآمد ورود کنن، اونا در واقع کمک کنن که در واقع گروه های کم درآمد که عموما تحت پوشش همین نهادها هستن بیان از اون طریق یه کمک هایی بشه اونا بیان ورود کنن. وزارت راه و شهرسازی هم تنها چیزی که داره خب مال خودش هست و میتونه روش برنامه‌ریزی کنه، بحث زمین هست. زمین هم تا اونجایی که میشه با یه قیمت نازل ورود کنه و اونها هم در واقع بیان و تو این طرح شرکت کنن. در این راستا ما یه تفاهم‌نامه های حالا چند تا تفاهم نامه با این دستگاه ها بستیم.
کدوم دستگاه حمایتی؟
بله، با دستگاه حمایتی، با چند تا از دستگاه حمایتی این تفاهم نامه هایی بستیم که در واقع اونها هم اقشار هدفشون رو بیارن پای کار و در واقع کمک هایم اونا داشته باشن، ما هم زمین بیاریم و اونا هم بتونن ورود کنن.
اینطور که من میفهمم شما به هر حال دارید مسکن تولید میکنید که مخاطبش، یعنی کسی که از اون مسکن میتونه استفاده بکنه، طبقات متوسط به بالا هستن که بتوانند در ثبت نام بکنن با شرایط شما. اما برای طبقات با درآمد پایین دنبال نهادهای حمایتی هستین و باهاشون تفاهم نامه اجرا امضا دارید میکنید که اونها حمایت بکنن و حالا من نمیدونم این چقدر در عمل.
خب ببینید، ما که وزارت راه و شهرسازی به عنوان جزی از در واقع دولت، خب چیزی که داره زمینه، تو این حوزه تا اونجایی که بتونه در واقع کمک میکنه و سعیش برای اینه که زمین رو با قیمت حداقل قیمت ممکن وارد این حوزه بکنه. چیز دیگه‌ای که وزارت راه و شهرسازی نداره، غالبا باید دستگاه‌های دیگه بیان که تو این حوزه دارن الان بودجه میگیرن، دارن در واقع هزینه میکنن، از حالا هم از منابع بودجه، هم از منابعی که خودشون ممکنه درآمد داشته باشن هزینه میکنن. اونها هم غالبا باید این منابعشون رو بیارن پای کار تا
برای گروه بیارن. یعنی چی آقای قائدی؟
باید منابعشون رو بیارن، مشخصه که در واقع الان اونا دارن هزینه میکنن. اگه که در واقع توی ردیفای بودجه نگاه کنیم و توی این هزینه کرده این دستگاه ها، اونها هم الان دارن هزینه میکنن، هم الان دارن هزینه میکنن. اون هزینه ها رو به علاوه این زمینی که ما داریم با نازل‌ترین قیمت میدیم در واقع تلفیق میکنیم و این در واقع کمک میکنه به تامین مسکن گروه های هدف همین نهادها، چون ما گروه هدف رو به این راحتی نمیتونیم بشناسیم، ولی اونا
در واقع مثل کمیته امداد،
مثل کمیته امداد، مثل خیلی جاهای دیگه که در واقع گروه های هدف خودشون دارن، اونا بیان و در واقع.
بسیار. آقای غلامی، نگاه شما به این طرح چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان مقدمه من عرض بکنم که خب اگه شاخص‌های کلان اقتصاد مسکن رو یک بار بررسی بکنیم، متوجه میشیم که مخصوصا تو شهرهای بزرگ به عنوان یه شاخص سال‌های انتظار برای خانه‌دار شدن به صورت متوسط مثلا در تهران دیگه نزدیک به 50 سال رسیده این عدد. خب اینو بذاریم در کنار خب آمار تولید مسکن در سال‌های اخیر، متوجه میشیم که باید دولت بیاد و خب به صورت تنظیمگرانه یک سری سیاست ها رو اجرا بکنه، یک سری از آورده خودش رو بیاره وسط که هم تولید مسکن اتفاق بیفته و هم درک‌های متوسط و متوسط به پایین خب بتونن از حالا یک سری همتا برخوردار بشن و صاحب مسکن بشن، بخصوص که ما تو شرط تورمی کشورمون خب افرادی که فاقد مسکنن با یک تورمی که اتفاق میفته سرمایه ندارن که سرمایه‌شون خب تو این تورم ها حفظ بشه، از طرفی هزینه‌هاشون چند برابر میشن. ما با یک تورمی که تو کشورمون اتفاق میفته شکاف‌های اقتصادی تو کشورمون خیلی جدی‌تر میشه. یک خانواده‌ای که یه مسکن حداقل توی تهران داره قیمتش 300 میلیون بوده سال 96، الان شده 1 میلیارد، و اون خانواده مستاجری که اونم نداشته اتفاقا هزینه اجاره پهاش زیاد شده. این مقدمات رو عرض بکنم که خواستم عرض بکنم که خب طرح اقدام ملی یک طرحیه که وزارت راه و شهرسازی اومده آورده خودش رو برده وسط، و اتفاقا عرض بنده اینه که این خب اقدامات بعد یک اقدامات پایداری باشه تا موقعی که خب بازار مسکن حالا به شکل کارشناسی دوچار پید شکست هستش، وزارت راه و شهرسازی باید بیاد خب به شکل مداوم این کارا رو انجام بده. خب اینطوری هم نباشه یه بازاری بریم ورود بکنیم بعدش خب کسایی که تونستن استفاده بکنن خب یه بهره برده باشن، کسایی که نتونسته باشن مثلا از طرحهای قبلی وزارت راه و شهرسازی استفاده کنن دستشون خالی باشه. خب کلیت طرح مناسبی، طرح رو به جلوی، مخصوصا به خاطر اینکه خب ما تو شرایطی هستیم که تولید مسکن میتونه به اقتصاد کلان کشور هم کمک بکنه. تولید مسکن یک خب بخشی از اقتصاده که خیلی نیاز به واردات و خب کالایی که برای تولید مسکن استفاده میشه، نهادهایی که استفاده میشه خیلی نیاز به واردات نداره. خلاصه که تولید مسکن میتونه کمک به حتی اقتصاد کلان کشور هم بکنه. در مورد حالا نکته‌ای که فرمودید، بنده هم خب یه چند تا نکته دارم که حالا کلیت این که ما باید یه سری پیشنهاد بدیم و کمک بدیم که طرح اقدام ملی به اون هدفی که داره نزدیک‌تر بشه، یعنی از باب این که خب حالا ممانعتی بکنیم یا انتقاد مثلا غیر کارشناسه بکنیم این بحثا نیست. نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم اینه که خب ما با روش‌هایی که می‌تونیم اتخاذ بکنیم و یا اینکه آورده‌هایی که وزارت شهرسازی و شهرسازی داره می‌تونه استفاده بکنه و این طرح رو برای دهک‌های مختلف یک مقدار با تأثیرات بهتری ارائه بکنه. خب یکی از منابعی که فکر می‌کنم الان در اختیار وزارت راه و شهرسازی هستش، البته بعد خب درخواست بدن و اینا، اینه که خب ما یک منبعی داریم به اسم اقساط بازگشتی مسکن مهر، حدود 25 هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر برگشته، و اگر یک خب تصمیم گرفته بشه که این اقساط به شکل صندوقی باشه که ما هر سال از این صندوق استفاده کنیم برای تولید مسکن و هر سال هم یک مقدار خب بودجه بهش اضافه بکنیم، نه اینکه خب حالا مثل مسکن مهر یه هوی ما بخوایم 50 هزار میلیارد تومان وارد چرخ بازار بکنیم. البته اینم جای بحث داره، ببینید اینم جای بحث داره.
ما الان اینطور که من از صحبت‌های آقای قائدی فهمم، نگران این که از منابع بانک مرکزی استفاده بشه، احتمال این که احتمال که نه دیگه تورم رو میبره بالا، چون یه در واقع هزینه زیادی وارد جامعه میشه، پول زیادی وارد جامعه و ساخت و ساز میشه و این باعث تورم میشه. برای اینکه به اون عارضه گرفتار نشه جامعه، از منابع خود مردم استفاده میکنه و نهادهای حمایت.
من حالا نمیخوام بس بگم چون بس مفصلیه. شما یه بررسی تو سالهای اخیر بکنیم اینو که نقدینگی کشور خب روشش کم نشد، دفاع همون اتفاق شاید بیشتر هم شده، ولی خب منابع وارد مثلا تولید مسکن نشده، وارد بخش تولید کشور نشده. شاید این نقدینگی یک بخشش به صورت حالا تنظیمگرانه وارد مسکن میشد، تولید اتفاق میافتاد، شاید ما اثرات مثبتتری هم داشتیم تا این اتفاقی که الان افتاده. این بس مفصلی ها، اینکه آیا این افزایش نقدینگی که اتفاق افتاده یک کار بگیم که مثبت بوده، عاملانه بوده، یا اینکه همین تو این چند سال اخیر عکس عملی و انفعالی بوده این نقدینگی که افزایش پیدا کرد تو سال اخیر. این بحث مفصلی که فکر نمی‌کنم جاش اینجا باشه، حالا باید تو برنامه دیگه بحث مفصل. فقط من اینو خواستم بگم که یکی از آورده‌هایی که وزارت راه و شهرسازی میتونه استفاده بکنه، البته باید بره از بانک مرکزی اجازهشو بگیره اینا، و الان هم در اختیارش هست، منبع افزایش بازگشتی مسکن مهره، که خب این میتونه بیاد استفاده بشه و سود تاثیرات هم کاهش پیدا کنه. خب ما داریم سالی 200 هزار واحد مسکونی تو طرح اقدام ملی میسازیم دیگه، درسته؟ اگر خب دو سال در نظر بگیریم، بله. خب بخش از اینا بافت فرسوده است که خب وام خودشو داره، که این وام هم وام مناسبی هستش. بخشی از اونم خب صندوق پسندازی کم هستش، که اونم که مردم آورده ای آوردن و میتونن از نرخ تسهیلات کمتری بگیرن. این نرخ تسهیلات 18 درصد برای کل 400 هزار واحد نیست. میخوام اینو عرض بکنم که بخشی از این پروژه ها تسهیلات مناسب خودشونو دارن و برای بعضی از این تسهیلات که ما میخوایم نرخ 18 درصد استفاده کنیم، میتونیم از این منبع اقساط بازگشتی مسکن مهر استفاده بکنیم.
قاعده
بله. من یه نکته در خصوص موضوعی که دوستان فرمودن بگم. ببینید، درسته برای مسکن مهر ما مجوزی که در واقع داشتیم 40 تا 45 هزار میلیارد تومان در واقع از محل وجود داره شد، از محل منابع بانک مرکزی استفاده شد، تا الان 25 هزار میلیارد تومان حدوداً بازگشت اقساط مسکن مهر داشته. ولی نکته که وجود داره،
این مبلغی که گفتین الان تو چه صندوقیه؟
همین رو میخوام بگم که کجا هست. پس 45 هزار میلیارد تومان ما در واقع از منابع بانک مرکزی استفاده کردیم، تا الان 25 هزار میلیارد تومان اقساط بازگشتی تر مسکن مهر بوده. ولی نکته که وجود داره، ببینید، مسکن مهر تو از 15 میلیون 20 میلیون شروع شد تا الان رسیده به 45 میلیون و 50 میلیون یک جای. خب بانک مرکزی مخصوصا با عوض شدن دولت دیگه اجازه نداد این سقف 45 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کنه، ولی نیاز به منابع به دلیل اینکه هنوز مسکن مهر تموم نشده بود و سقف تسهیلات هم همینجور افزایش پیدا کرد داشت. خب در واقع تنها کاری که بانک مرکزی کرد، به خاطر اینکه جلوی این در واقع اثرات منفی ورود نقدینگی بانک مرکزی به اقتصاد رو بگیره، گفتن از همون اقساط بازگشتی شما یه بار دیگه تزریق کنید به مسکن مهر،
یعنی دوباره در واقع تو چرخه تورم نیفتیم.
نه، همون اقساطی که بازگشت یه بار دیگه رفته تو مسکن مهر هزینه شده و در واقع فعلا ما
5000 میلیارد تومان از اون اقساط برگشت، حالا واسه افزایش وام مسکن مهر اتفاق افتاد، یعنی حدود 20000 میلیارد تومان هنوز وجود داره.
درست، حالا من میگم یه بخشش همینه، یه بخشش در واقع همین که دوستون فرمودن رو بیشتر توی مسکن مهر هزینه شده. یه موضوع دیگه که وجود داره، بالاخره بانک مسکن یه بانک دولتی هست که تو حوزه مسکن داره کار میکنه. میدون تو این سالا خب بانک‌ها رو مشکلات مواجه شدن، دولت برای همه بانک‌ها افزایش سرمایه داد، برای بانک مسکن هم طی دو محل 2 تا 5000 میلیارد تومان 10000 میلیارد تومان افزایش سرمایه داد، بازم از محل همین در واقع اقساط بازگشتی، یعنی نزدیک به تقریبا همه این منابع توی خود بانک مسکن هزینه شد یا توی مسکن مهر. یعنی عملا ما تا سال 1402 بر اساس اون مجوزی که گرفتیم، همه اقساط بازگشتی مسکن مهر تو خود مسکن مهر یا صرف افزایش سرمایه بانک مسکن میشه و در واقع منابعی مازاد نیست که بخوایم جای دیگه از این.
بسیار، من یه بار دیگه اعلام بکنم 30900 شماره پیامکمون، شماره تلفن هامون هم 220-486-225-009. خب من اجازه بفرمایید که چند تا از پیامک‌هایی رو که به برنامه رسیده بخونم. دولت فقط برای راه اندازی ساخت و ساز این کار رو انجام میده و در حق مردم و برای مردم انجام نمیده. آقای قائدی ناراحت نشین، اون پیامک مردم هست. اما سوالی داشتم، چرا آقای روحانی زمانی که سر کار آمد و رئیس جمهور شد تمام طرح‌های آقای احمدی نژاد رو